اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشترکین وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود در مسئله مبالات و عرض کردیم مرحوم شیخ غیر از نقل احوال که اجمالا اولا متعرض شدن، متعرض کلام مرحوم شهید اول در الف قواعدشون شدن که به اسم القواعد و فواید هست و عبارت شهید اول آوردن. البته در این نسخه ای که ما داریم در حاشیه موارد اختلاف رو داره، یعنی مثلا شیخ اینجور گفته در مصدر اینطور، در نسخه مصدر اینطور. البته احتمال میدم که مرحوم شیخ دیده باشه این مطلب رو، یعنی لکن شیخ عادتا ندیده، یعنی عادتا شیخ حکایت عن المحکیه. از موارد دیگری که ایشون قرار داره سکوت در اثناء اذان، سکوت در اثناء قرائت و تحریم المأمومین فی الجمعه قبل رکوع، موالات در تعریف اگه چیزی گم شده بود باید پشت سر هم باشه. این چند تا مورد رو مرحوم شهید ثانی، من دیروز یکی دو موردش یک توضیح مختصری عرض کردم دیگه، بقیهش رو بحث نمی‌کنم چون از بحث خارج میشه و عالم دیگه این بحث. بعد ایشون مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفهم حاصل او ان الامر المتدرج شیئا فشیئا، چیزی که تدریجی و حصوله مثل خود عقد، مثل ایجاب و قبول، اذا کان له صورتون اتصالیتون فی العرف، در عرف باید مجموع این ایجاب و قبول رو بگن عقد، مجموعشون یکی حساب بشه. تلابد فی ترتب الحکم المعلق علیه فی الشرع من اعتبار صورتی علی اتصالیه دیگه. بعد عبارت مرحوم شیخ رو نگاه کنن دیگه شید. بعد ایشون ضابط رو و ضابط و منضبط رو داره که انما یکونو بل عرف فهو فی کل امر به حسبه فیجوز الفصل بین کل من الایجاب و القبول بمان یجوز بین کلمات کل واحد من ها. مثلا بگه به تو که، بعد از 10 دقیقه بگه کتابی، بعد از 5 دقیقه بگه به 8 دقیقه تمام. بعد مرحوم شیخ میفرمه و ما ذکره و حسنان لوکان حکم الملک و لزوم فی المعامله منوتن به صدق العقد. مرحوم شیخ یک تفسیر قائل میشه، اگر ما دنبال عنوان عقد بودیم، چون عقد یعنی بستن، ربط دادن، متصل شدن، یکی شدن، دو تا رو با هم یکی بکنن، کما هو مقتضی تمسک بایت الوفا بالعقود الاخرین، و اما لوکان منوتن به صدق البی او تجارت انترازن فلا یضره عدم و صدق العقد. این که عقد برای صدق نکنه دیگه خیلی مهم نیست، اثری نداره.
چرا؟
مهم این است که بی صدق بکنه عرفن. حالا این که
تجارت و بی هم بالاخره موالات و متعارف بس باشه، فرق با هم
اغلب آیانی که آمدن بعضی هم سعی کردن یه دفاعی بکنن. اغلب آیان چون این حالا بعد میخواییم یه کمی کلمات رو باز میکنیم، اشکال کردن که بیع و تجارت و عقد فرقی نمی کنن، اونا هم عقدن و حق هم همینه که اونا هم عقدن. و اما جعل المعقد فی ذلک که اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنامن، در اینجا میگه که ول اصل و فی ذلک، چون مرحوم شهید اول داشت ول اصل و فی ذلک اعتبار اتصال، و بعدم مرحوم شیخ بعضی از مواردی رو که در کتاب ایشان آمده محل بحث قرار دادن. و اما اعتبار الاتصال بین الاستثناء المستثنى فلانه منشأ الانتقال الى هذه القاعده فان اکثر الکلیات انما یلتفت الیها من التامل فی مورد خاص. بعد سرره مکرم، از این عبارت سرره مکرم همیشه کتاب قواعد شهید پیششون بوده الحمدلله. سرره فی القواعد مکرم به کون الاصل فی هذه القاعده کذا، عرض کردم در این چاپی که من الان دستم هست، چاپ جدید، چند مورد دیگه هم آورده. من توضیح دادم اینا خیال کردن شهید اول این کار کرده که گفته اصل در استثناء. توضیح دادم اینا مطالبی بوده که بین اهل سنت رایج بوده، ایشون از اونها گرفته، این رایج بوده بینشون، چون این قواعد فقهیه و خیلی هاشون دلیل ندارن. مثلا موالات در عقد، این چون دلیل نبود، دلیل لفظی نبود، اینا آمدن این رو به اصطلاح آمدن یک استظهار عرفی، یک استظهار علمی کردن از موارد مشابه، ولی زیاده گفتن اشباه و نظائر، اسمش شد قواعد فقهیه. یعنی کسایی هم که بعد از شیخ آمدن، چند تا حاشیه و شرحی که من دیدم، اینا آمدن رو عبارت شیخ هم بحث کردن که چرا مرحوم شهید اول همینطور که شیخ فرموده یا نه، چرا شهید اول گفت ولی اصل فی ذلک الاستثناء، اعتبار اتصال بین استثناء و مستثناء. عرض کردم این مطلب مال شهید نیست، این یک نحوه به اصطلاح استاندارد مباحث قواعد فقهیه در اون زمان بود که اصلش هم از اهل سنت. مثلا در این مسئله چون روایت نبود، اینا می آمدن یه موردی رو که به عنوان اصل یعنی دلیل و همینطور که بعد ایشون گفته به عنوان این که میگه امر واضحیه، از اون امر واضح رسیدن به این قاعده. یعنی در حقیقت آمدن گفتن بعضی از جاها با صورت اتصالی باشه، موالات باشه، مقدار واضحش مثل فرض کنید استثناء با مستثنامه، اما موارد دیگه هم هست به این وضوح نیست، با رجوع به اینها واضح میشه. و محصلون محتملون بعیدن ان یکون الوجه فی ان الاستثناء اشد ربطن بالمستثنامه من سایر لواحق لخروج المستثنامن معه ان حد الكذب الى الصدق ولذا کان طول الفصل هناک عقبه فصار اصلا فی اعتبار الموالات بین اجزاء الكلام. اصل بین، خب بقیه که کلام نیست، توبه مرتدین ها که کلام نیست. یعنی به عبارت اخرى عده از موارد رو آیان ذکر کردن که نکته در اونها موالاته، من گفتم این موالات مصداق بارزش به لحاظ لفظی استثنائه. متوجه میشید ما از اعتبار موالات در استثناء و اتصالش به مستثنا من به این قاعده میرسیم، به این قاعده کنان عرض کنم. مثلا مرحوم شیخ فرمودن ان الاستثناء اشد ربطن بالمستثنا من سایر لواحق. در اینجا باز به ایشون اشکال کردن که نه، در باب ایجاب و قبول از استثناء هم قوی تره.
قوی
تره یا خفه؟ نه قوی تره، چون در باب
چطوری با اشد اینجا در اشد هست، چرا باید در اخف باشه؟ اما الان شما فهمید ایجاب و قبول اشد
خفه؟ یعنی اوزه ها حالن ارتباطشون، چرا؟ چون در اینجا عقد کلام از کار دو نفره باید با هم ربط داشته، اونجا مال یه نفره. این اشکال مرحوم آینی که میخونه امروز میخونه. لذایشون ثم تعدی من الى سایر الامور المرتبطه بالکلام لفظا او معنا.
این بحثا روی دو موضوع میبرن، میگن اگر بین ایجاب و قبول و فضول از عام مثلا موالات نباشه که دروغ نگفته، اما تو استثناء اگه این الا زید نیاره دروغ گفته.
نه استثناء با عقل، نه استثناء با عقل، اصل کلامش در عقد بود نه در قرائت، قرائت از مصادیقش قرار داد، اما در استثناء در عقد این مهمتر رفت. چرا؟ چون دو کلامه، دو نفره، موجب و قابل، پس این باید کاملا به هم مرتبط باشن که با موالات میشه، کاملا با هم مرتبط باشن که موالات میشه. بعد ایشون میفرمایند ثم البته من حیث صدق عنوان خاص علی لکونی عقدا و قرائتا و اذانا، روی این جهات این احتیاج به والا. ثم فی تطبیق بعض علامات ذکر و خفا که مسئله توبت المرتد الی آخری. و اما مسئله تل جمعه فلان هیئت الاجتماع فی جمیع احوال صلات من قیام و رکوع مطلوبتون فیقده علی اخلال بها. علی تأمل فی هذه الفروع و فلان. این هم این قسمت بعدی. بعد و یظهر من روایت سهل الساعدی المتقدمه یظهر جواز الفصل بین الایجاب والقبول به کلام طویل اجنبی بناهن علی ما فهمه الجماعه من ان القبول فی ها قول ذلک صحابی زوجنی ها والایجاب قول و علیه السلام بعد الفصل طویل زوجتک ها به ما معک من القرآن ولعل هذا موهن آخر لروایه. یک اشکال دیگر روایت این است که موالات درش معتبر نشه. این خلاصه این مطلبی کشه. فهم هم گفته که این ربطی به این جهت نداره، مشکل نداره. این راجع به این قسمت کلام مرحوم شیخ قدس الله نفسه کردن خدمتون عرض شد. من از کلماتی که بعد از مرحوم شیخ فعلا دو تا شد بکنم، یکی کلمات مرحوم ناینی، یکم کلمات مرحوم آقای محقق اصفهانی، مرحوم آقای شمس اصفهانی، بقیه شدی آقای مراجعه کنن. البته در خلال کلمات اشاره هم میکنن. من عبارت بعدی که میخونم عبارت مرحوم به اصطلاح محقق ناینی در این تقریر مکاسبشون منیت و طالب در این چاپی که من دارم، بعد چاپ جدید هم شده صفحاتش فرق میکنه. در صفحه 111 اینطور: اعلم ان من العقود ما یعتبر فی الموالات قطعا و منها ما لا یعتبر فی قطعا و منها ما هو محل الاشکال. اما قسم اول که قطعا معتبره مثل عقود عهدیه معاوضیه، عرض کرده ما اگر باشیم و طبق قاعده عقود عهدیه ایشون نوشته، نه عقود معاوضیه باید میگیریم. اوفو بالعقود عقود معاوضیه رو میگیره، قائل نباشیم بحث دیگریه. و کلبه و مایل حقوبه ها کل نکاح و نحوه ما و فی و وجه اعتبارها فیها در اینجا امران. الاول انه لما کان فیها خلع و لبس اول مجاز و الغتون فلابد ان یکون مقارنا للخلع لبسون.
نه اینجا مجاز
نه خلع و لبسون و ها کدا مقارنن بل ایجاد. بله و ها کدا مقارنن بل ایجاد الارغتو قبولون الا بل علا اول انه لما کان فیها در این عقود خلع و لبس. خلع و لبس حالا تلفظا لبس میخواه اما صحیحش لبسه. او ایجاد و القتن، ایجاد و القتن من حواسم جای دیگره. فلابد ان یکون مقارنن للخلع لبسون. البته دیروزم من عرض کردم این مثل اینونه که انسان لباسش در روی آقای خوی اینطور معنا کردن، کسی که لباسش بپوشه خلع و لبس یکی در بیاره، لکن ظاهرا مراد مرحوم این دیشب اینطور من وقتی دیروز معرفت کردم به همون عبارتی که در محاضرات نوشته بود، ظاهرا مراد ایشون از خلع و لبس هم اصطلاحی است که اهل معقول دارن که در تبدل اعراض خب دو رأی دارن، یا خلع و لبسه یا لبس بعد لبسه. مثلا این دیوار الان سفید سیاه میشه، این دو تفسیر داره، یا تفسیری که سیاهی رو می‌ریزه دور سفیدی می‌پوشه. آخه این باید بلا فاصله بشه، متصل هم بشه. یا لبسون بعد لبس، اول لباس سیاه پوشیده بعد که رنگ می‌خوره به لباس سیاه می‌پوشه، بعد لباس سبز می‌شه، بعد لباس قرمز می‌پوشه. اینها بر اثر به اصطلاح تبدل یک نوع لبسه بعد لبسه. ایشون میخواد بگه نه، در باب این عقود عهدیه معاوضیه خلع است و لبسه. من یه چیزی رو بیرون میکنم، یه چیزی رو خلع میکنم، ملکیتش رو شما اینو میپوشین، نه میپوشین، یعنی شما متلبس به این ملکیت میشین. حالا پوشون در بانوانه خلعن نحوی
از عقده، با اینکه این قایی نمیخوام بگم چون داره نحوه عقد میگم، خلعن یه نحوهی از عقده بباید باره همونم قبل دیگه داره.
نه خل مرادشون در اونجا اون که
خل دیگه.
بله نه این یکی خل و انولوس، نه طلاق خل منها. بله لما کان فیها خل و انولوس او ایجاد و القتن، مثل باب نکاح دقیق شد. نه این خل بخونین که معنی طلاق خل خل و انولوس در مقابل لبس و بعد لبس. آی خوی خلع و لبس آنه کندن لباس، خب معلوم اینسان لباسش میکنه، لازم اینسان طرف همین الان لباسه رو بوشه که مراد ایشان همون مصطلح معقوله.
من یه بحثم اونجا تذکره و شیفت مخصوصی باب خله،
اون خله آه. اونجا خله، اینجا نه، عبارت نایل دارم میخواه، این خله. یعنی چطور رنگ سیاهی رو ول میکنه قرمز میپوشه، قرمز ول میکنه باید متصل بشن به هم، در وقتی که اون رو خلع میکنه لبس رنگ جدید هم میکنه. پس در باب عقود معاوضه اینطوری، خلع اون و لبسون مثل تبدل اعراض، نه لبسون بعد لبس. رو این مبنا احتمالا مراد نهانی از خلع لبس این باشه، آیا خوی خلع لبس لباس گرفتن، مراد ظاهرا اون نباشه. ما هم دیروز اونجوری معنا کردیم، دیشب داشتم فکر میکردم نه، چون مراد نهانی خلع لبس اون اصطلاحه. او ایجاد و القته فلابد ان یکون مقارن للخلع، یعنی لبس باید مقارن خلع باشه، یعنی همون لحظه‌ای که جدا میکنه همون لحظه هم میپوشه، همون لحظه‌ای که سرخ میندازه دور سبز هم قبول میکنه. و ها کذا مقارن لایجاد الالغه، یعنی مقارن است با ایجاد الالغه در مثل نکاح الالغه زوجیه. فیکون و ها کذا مقارنن بله مقارنن لایجاد الالغه قبولون و الا یقع اضافتو اول الالغه بلا محل و مضافون الی، اضافتون همون خلع و لبس برسه الالغه عفن، و الالغه هم که اونه و الا یقع اضافه مرادش از اضافه خلع و لبسه، اول الالغه مرادش همون نکاهه بلا محل در اضافه و بلا مضافون بلا محل در الالغه و بلا مضافون الی در اضافه. خلاصه نظر مرحوم ناینی این است که باب تملیک باب بی مثل خلع لبسیست که در تبدل اعراض میشه، سیاهیش بیره قرمز بیاد، قرمزیش بیره سبز بیاد، چطور باید در یک زمان باشه رفتن او با آمدن رنگ دیگه، اینجا هم همینطوره. اگر مراد مرحوم ناینی این معنا باشه، اگر مراد چون میگم آقای خود که شاگردش اینجوری یه معنا کرده، اگر مراد ناینی این باشه که ظاهرا هم همینه، وقت اینجا باید این مطلب رو گفت، همون مطلبی که من کراراً عرض کردم، در علوم مختلف اصطلاحات علم دیگر نمیشه به کار برد. آی خو اینجا جواب دادن که این خلع و لبس امر اعتباری است، و اعتباری من نفر موردشون از امر اعتباریشه، اونه چون اینا اعراض رو به سا حقیقت میدونن، اعراض رو اعتباری صرف نمیدونن. هستن کسانی که میگن اعراض شایبه وجود ندارن، اما معروف بینشون که حالا اختلاف کنه
نه نهیت وجود داره،
خودش وجود داره، اصلا وجود لازم وجود واقعی است. حالا من وارد اون بحث شد نمیخوام بشن چون جای بحثمون نیست، اما به هر حال اون بحث درست یا نه، خلع و لبس باشه یا لبس بدره، این ربطی به ما نهانی نداره، اصلا اون بحث ربطی به ما نهانی نداره، بحث اعراض ربطی به ما نهانی نداره، مضاف و مضاف الیه و طرف اضافه و اصلا ربطی ما نحنفی نداره. اصولا در ما نحنفی خوب دقت کنید، خلع و لبس نیست، لبس بعد لبس هم نیست، مثلا شما اول مالک بودین، بعد من مالک شدم، لبس بعد لبس، یا شما نفی ملکیتتون شد در نفس وقت من مالک شدم، شما خلق کردین من مالک شدم، اصلا نیست. اونی که در باب معاملات هست تملیک و تملکه، نه خلق و لبس، یعنی هم بایه هم مشتری، هر دو هم تملیک و هم تملک. اونی که هست اینه، و کلامی که هست اینه، اگر احد ما تملیک کرد، آیا طرف دیگه باید سریعا تملک بکنه، متصل به او تملک بکنه یا نه؟ اون در بحث خلق و لبس یا لبس بعد لبس هیچ ربطی به ما نحنفی نداره، بحثش به هیچ جهت مربوطه به ما نحنفی نمیشه که مرحوم ناینی قدس الله سر رو بردن. مطلبی رو که استاد نقل فرمودن قابل قبول نیست. بله ممکن است مرحوم ناینی یه مطلب دیگری در ذهنشون بوده که من بعد عرض میکنم، اگر اون باشه اون چرا احتمالش هست که اون درست باشه. از ثانی ان اعتبار کبنها عقدن یختزی ان یرتبط انشاء احدهما به انشاء الاخر. این مطلب رو هم مرحوم آقای اصفهانی به لغت دیگه آوردن و من انشاءالله توضیحاتش عرض میکنم. اصلا عقد بودن مرتبطه به بستنه، این آقایون تعبیر کردن به ربط، ربط عهد الالتزام به الالتزام الاخر. گفتیم نه، فقط ربط نیست، اصلا گره زدنه، گره خورده با اون، یعنی یک رابطه با او پیدا کرده که نما خود اونه. پس که مثلا این آقا صاحب کتاب بود، من صاحب پول بودم، پول دادم کتاب گرفتم، این گره خورده به این دوتا، به این دوتا تملیک و تملک گره خورده، و این یک امر واقعی هم هست که گره خورده. بنی اسی را به موافقت کلام کل واحده بر کل امرین او امرین او امور لکن یجمع ها عنوان واحد کل صلات و الاذن و الاذان و نحوه ما اما یجمع لا یفصل بینها فاصلون، لا یفصل بینها فاصلون، مخلون بالجهت الجامعه و لا یسیر و کل واحدین عنوانا مستقلا. این نکته اینی که چرا باید اینا موالات باشه، چون باید جوری بشه که این دوتا یکی بشن، تا یکی نشدن اثر نمی کنه، و یکی شدنشون چون تدریجی رو حصوله بین است که بینشون موالات نباشه. و به هذا الملاک ايضا لون فسر المستثنى مستثنى من في باب الاقرار صار انكارا بعد الاقرار فقول شهید و هي الموالات ماخوذه من اعتبار اتصال بين المستثنى والمستثنى انما هو لهذان باب المستثنى من بخونم هر وقت بخونم لحاظ ها من دیدم این بد چاپ شده. بله به لحاظ من معذرت میخوام، به لحاظ ان باب المستثنا منشأ للانتقال لاعتبار الاتصال بین کل امرین و امور یجمع هما عنوان واحد. هم مرحوم ناینی هم آزیا هم دیگر، یعنی آزیا که نه، مرحوم شیخ، اینا همه خیال کردن این مطلب مال خود مرحوم شهید اوله. چرا شهید اول گفته بله از اعتبار است؟ از کردیم این مال ایجاد نیست، این استاندارد اون زمان بوده، جو علمی اون زمان بوده. وقتی میخواستن توی قواعد فقهی وارد بشن میامدن یک چیز رو با عنوان از، اگه روایت نبود بله از، حتی گاهی هم روایت میگن از، میگن نکته اساسی در این مطلب این است، اصلش باب استثناست، از او تعدی کردن به موارد دیگه مثل باب عقود، مثل باب انشاءات، به اون هم تعدی کردن. و به ها در ملاک ایزن و انفسر المستثنامه در مستثنامه فی باب الاقرار ساره انکارن بعد الاقرار فقول و شهید و هی ای الموالات مأخوذتون من اعتبار استثنام اتصال بین المستثنام و المستثنامه و المستثنامه این نما هو به لحاظ ان باب المستثنام منشأ للانتقال الى اعتبار الاتصال بين كل امرين و امور يجمعهما یجمعها عنوان واحد، لأن لا ان ثابت به فا داره لا ان بابل استثناء عجیب من ثابت شد میخوام چشم اینکه من درست لا ان بابل به اصطلاح استثناء اصلون و سائر الابواب فرع له به ان یکون اعتبار الاتصال فی الاستثناء الزم و اقوا من غیره. از کلم مراد از اصل این نیست و اشکال میشه این لبن نواز متاسفانه شهید یه عبارتی معروف بوده بین اهل سنت برداشته و برده و اختصاص به اینجام نداره در این کتاب قواعد از این زیاده و شاید نظرشون این بوده اهل سنت که این مطلب روایت نداره رو قاعده. قاعدش هم اینجوریه، یک مورد خیلی واضح رو مثال میزنن بقیه فرع اون مورده، وقت مقدار واضح همون استثنا استثنامن بود. لا ان باب الاستثناء اصل و سائر الابواب فرع له و ان یکون اعتبار الاستثناء اتصال فی الاستثناء الزم و اقوا من غیره. در اینجا بگیم قوی تره، لان اعتبار به اصطلاح الاتصال فی المقام، بازم اینجا مقام مقاما نوشته فی المقام آکد فان فی باب الاقرار کل من المستثنا مستثنا و المستثنامه یستر من متکلم واحد و فی المقام من متکلمین فارتباط الکلام به احد هما فارتباط
کلام
احد کلام احد هما بالآخر موقوفون علی اتصال هما لأن المعنى الواحد لا يتحصل من کلامه هما الا اذا اتصل عرفه. حالا بنده سر با تقصیر انشاءالله تعالی وقتی برسه به شرحی که میخواییم در باب موالات بگیم احتمال میدیم مراد ناینی هم این بوده، الان عبارتش خوندیم احتمال شرح عبارت ناینی باشه برای بعد و اون خلع و لبس رو هم میشه قبول کرد، نه با اون خلع و لبس این که قابل قبول نیست، میشه شبیه اونم قبول کرد باز با یک توضیحی که ما خواهیم داد انشاءالله تعالی. و کیف کان فوجوب الوفاء بالعقد موقوف على اتصال کلام الموجب به کلام القالب فان العقد لا يتحقق ولا يسوغ الا معه. البته خواهد آمد که آی خویی بیشتر نظرش رو التزام نفسانی و رضای نفسانی است، اونجا اشاره خواهم کرد. و لا یقال ان لزوم المعارضه معاوضه من یه تحت عنوان مقدم عقدیه بله المتوقف علی اتصال. خب اگه میخوایم بگیم که اینجا لازمه و حق چیز نداره معاوضه واجبه، این باید جهت عنوان عقدیت باشه لانحصار دلیلیه به قولی عز من قائل اوفو بالعقود، اما صحتها بلا اما صحتها فلا، صحت دیگه نه. چرا؟ لعدم انحصار دلیل صحت العناوین به وقوف بالعقود فان احل الله البيع و تجارت انتراز و عدلت نکاح و صلح و نحو ذلک تدل على صحت العناوین من دون اعتبار العقدیت فیها، با اینکه درش عقد نباشه. فیکون الانسان المنفصل فیکون الانشاءان المنفصلان بیعن صحیحن غیر لازم. لا یقال لعنا نقول لیس البیع و تجاره و صلح و نکاح الا العقود. همین اشکال که عرض کردیم جوابش اینه که اونا هم عقدن الا العقود المتعارفه، ما ان هذا النحو من المطلقات ليس في مقام البناء ليس في مقام البيان من جميع الجهات، هذا مضافا الى عدم امكان التفکیک بين اللزوم و صحه. این که آمدن گفتن شرط در لزوم یا در صحت، این درست نیست الا ما دلیل خارجی. این در قسم اول که درش موالات شرطه. و اما القسم الثانی فکل عقود الاذنیه من الوکاله والعاریه والودیعه فیوجد بله فوجه و عدم اعتبار الموالات فیها، آیا در اینها که امور عرفی هستن بازم موالات میخواد؟ ف
ظاهرا این آمشدیه طرفه یا که جائزه وکالتا آریه و ودیه و نافری از باب این که
فوجه و عدم اعتبار الموالات فیها ما عرفت ان اطلاق العقد علیها مسامحتان، اصلا هبه و اینها عنوان عقدش بود مسامحه باشه. کیف و یک فیفی ها کل ما یدل علی رضا، هر چی که رضا بر رضا بکنه مهمش اینه. فلا وجه و اما القسم بله کیف یک فیفی ها کل ما یدل علی الرضا فلا وجه اعتبار الاتصال بین مظهر الاذن و التصرف، لا به معنای اعتبار ابقاء، لا به معنای عدم اعتناء ابقاء ابقاها، اذ ان المكلف یه عبارت این جس بعد چاپش هینه
عدم اعتبار بقاء ابن
لا به معنا عدم اعتبار بقاء اذن الموکل حین تصرف الوکیل، حینه
من.
کلمه حین آمده چون این یکی من بد چاپ شده روشن نیست، بل به معنا عدم اعتبار اتصال مظهر رضا معرض المتصرف به التصرف به اصطلاح به تصرف، اگر به اصطلاح به عبارت اخرى ما در این عقود مثل وکالت مظهر نمیخواییم، رضا کافیه، اگر رضا کافی بود یه موالات نمیخواد مبرز مظهر اذن نمیخواییم، اینا رضا درش کافیه. در عقودی که رضا کافیه بله، در عقودی که مظهر میخواد چیز لفظی میخواد باید موالات باشه، اما در عقودی که مظهر نمیخواد مجرد رضا کافیه. الان به من گفت تو وکیل من هستی، من مثلا فرض کنم به این که بعد از 2 ساعت قبول کردم و راضی شدم، این کافیه، نه اینکه باید بگه قبل تو وکاله تا وکالت درست بشه. معنا حاضر عقود لیس فیها الخلع و اللبس و اما القسم الثالث فکل عقود العهدی الغیر المشتمله علی المعاوضه، مثل هبه و رهن و من شعال، اشکال اینه که اینها عقدن یا عقد نیستن، رضا در اینها کافیه. بعدم ایشون اشکالی داره که در مثل هبه خیلی متعارفه، مثلا برای شما از یک شهر دور هدیه میفرستن بعد از 1 ماه به شما میرسه شما راضی هستی، یعنی فاصله در باب هبه متعارفه، کاملا متعارفه، موالات نمیشه بین اون لحظه‌ای که داده تا اینجا. و در آخرش هم ایشون مثالی میزنه، میگه در حقیقت وقتی هبه فرض کنید مثلا از یه شهری مثلا فرض کنید در هند برای شما رسیده بعد از 1 ماه، این در حقیقت چیزه، مثل کسی است که به اصطلاح به خاطر همین جهدی که از بلاد بعیده. آخرش ایشون میگه باز هم در اونجا موالات میخواد، ایشون باز در اون آخرش برمیگرده که در مثل هبه هم موالات میخواد، لکن حق اعتبار و اتصال فیها
حساب میکنه از اون لحظه که به دستش رسیده را عقد حساب میکنه. چی حساب میکنه؟
ها مرحوم ناینی میگه مثل این میمونه، وقتی که فرض کنید کسی از هند به شما داد و به شما رسید بعد از 1 ماه، که انما این کل این فتره دنباله ایجاب بوده، که انما دستش دراز کرده از هند به شما این کتاب داده، لحظه‌ای که به شما میرسه باید متصل باشه با این، با این رسیدن دست، که آقای خوبی میگه این مطلب درست نیست، این مطلب ایشان. لکن الحق اعتبار و اتصال فیها ایوان، در اینها هم اتصال میخواد، موالات میخواد. و ارسال الهدایا من البلاد البعید لا یدل علی جواز انفصال، فإن تحقق الافعال مختلف فمنها ما لا یحتاج الى زمان ممتد کمال و وقت فی حضور متعاطیین، و منها ما یحتاج الیه کالهدای المرسل من الاماکن البعیده. فعل لا يتحقق الا به وصولها الى ید المهدا الیه و جمیع هذه الافعال صادره من الواسطه که انها صادره تو من الموجب. اینی که واسطه میاره به شما میده که انما موجب الان به شما داد
مثل
نه فضولی مثل اسیره، چون وکیلش آمد، نمایندش آمده، این شخص اون آقا از هند فرستاده آورد که انما شما الان که میگیرید این الان دیگه عقد تمام شد، این قبول الانه، یعنی اون کاری که مرسل کرد درسته هدیه رو فرستاد، لیکن وقتی که فرستاد دست واسطه کرده، ما الان واسطه ایجاب انجام داده، شما هم قبول کردید متصل شد. فهو منزلت من کان فی المشرق و کان یده طویله تصل الى المغرب فمد یده و اعطاشی ان لمن کان فی المغرب فان فعله یتم فی زمان الوصول فی زمان وصول یدی الى المغرب. مثل که دستی دراز کرده برسه، اما تو آقای خوبی بگه این تو نیست انصافا، ایجاب از اون شخص صادر شده، این که واسطه است که ایجاب نمی کنه. حق با آقای خوبی انصافا، در اینجور مسائل اعتبار اتصال بسیار بسیار مشکل. این راجع به خلاصه کلامی که مرحوم ناینی در اینجا داشتن و روشن شد انشاءالله مطلب. عمده مطلبی که مرحوم ناینی دارن در اینجا سر مسئله خلع و لبس که باید با هم دیگه باشه، موالات بینشون باشه، و بعدم عنوان صدقه عقد و اینها. البته ایشون در بیع و اینها قبول نمی کنه، اما انصافا فرقی بین لفظ عقد و لفظ بیع و تجارت نیست. این خلاصه نظری که در اینجا آمد. فردا انشاءالله تعالی متعرض کلمات آشپام حسین اصفهانی و بعدم اون چی که به ذهن ما بران تعریف کردم به همین مقدار